سلام، سه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی طاهر روشان در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان خشم شدید خود را نسبت به حکومت ایالات متحده آمریکا ابراز کرد. تیم کرکت افغانستان امروز در یکی از مهمترین بازی‌های خود با تیم کرکت سریلانکا به میدان رفت. همین حالا بازی ادامه دارد. در مورد اینها در جریان همین برنامه خواهید شنید. مقامات پاکستان میگویند که در حمله بر یک محکمه در اسلام آباد امروز حداقل 11 تن کشته شدند. گروه 7 کشور صنعتی برجسته جهان اشتراکشان در اجلاس بین المللی را که در سوچی روسیه برنامه ریزی شده به حال تعلیق درآوردند. پیش از تفصیل مهمترین خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از فریبا واحدی بشنوید.
سرخط خبرها، 5 تن از نامزدان شورای ولایتی از فهرست عفو شدند و یک فرد به اتهام فروش بیش از 1700 قطع کارت رای‌دهی انتخابات از سوی پلیس بازداشت شد. تفصیل خبرها، آمد کرزی روی جمهور افغانستان در مصاحبه جدیدش با واشنگتن پوست گفته است که در برابر حکومت ایالات متحده آمریکا نهایت خشمگین است. روی جمهور کرزی افزوده است که در جنگ 12 ساله منافع افغانستان در نظر گرفته نشده است. آقای کرزی در مصاحبه که دیروز نشر شد گفته است که افغانها در جنگ از ما نیز کشته شدند. از روی جمهور کرزی نقل قول شده که گفته است متیقن است جنگ به خاطر امنیت آمریکا و منافع غرب بوده است. روی جمهور افغانستان همچنین آن چرا که تمرکز ناکافی روی هدف قرار دادن لانه‌های طالبان در پاکستان خوانده نکوهش کرده است. 5 تن از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی از فهرست حذف شدند. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون، امروز در نشست خبری در کابل گفت که این 5 نفر از میان 90 تن از نامزدانند که از سوی وزارت معارف فاقد اسناد تعلیمی خوانده شده بودند.
در نتیجه بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی از 90 نفری که بر اساس اعلان وزارت محترم معارف 5 نفر از لیست حذف شد.
آقای موسینی گفت در مورد صحت اسناد تعلیمی بیش از 400 تن از نامزدان شوراهای ولایتی که شک وجود دارد، وزارت معارف تاکنون فهرست آن را به آنان نفرستاده است. حدود 2700 تن برای به دست آوردن کرسی‌های شورای ولایتی در انتخابات سال آینده با هم رقابت می‌کنند. قرار است ساعت 12 امشب مبارزات انتخاباتی نامزدان شوراهای ولایتی در سراسر کشور آغاز شود. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت یک فرد به اتهام فروش بیش از 1700 قطع کارت رای‌دهی انتخابات آینده ریاست جمهوری در کابل خبر می‌دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که نعمت الله نام را حین خرید فروش کارت‌های رای‌دهی در مربوطات حوزه 4 شهر کابل بالفعل دستگیر شده است. فرد بازداشت شده به جرمش اعتراف کرده و قضیه تحت بررسی پلیس قرار دارد. و مسابقه کرکت میان تیم افغانستان و تیم سریلانکا در بنگلادش همکنون جریان دارد. سریلانکا بیتنگ را آغاز کرده است و تا کنون 36 آور و بازداشت دادن 3 بازیکن 106 رنز انجام شده است. نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان، میگوید که افغانستان برای راه یافتن به مرحله نهایی این بازی ها نیاز دارد سریلانکا و هند را شکست بدهد. افغانستان و هند بروز چهارشنبه مسابقه می کنند. افغانستان تا کنون تیم بنگلادش را شکست داده اما در برابر تیم پاکستان مغلوب شده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای جهان را همکارم ستاره فروغ تقدیم می کند.
ادامه خبرها، حداقل 11 تن در حمله بر یک محکمه در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شدند و بیش از 20 تن زخمی گردیدند. از انفجار و تیراندازی در محوطه این محکمه نیز گزارش شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس از نبی ایوان، یک مقام پلیس، نقل کرده که میگوید تعداد از افراد مسلح ناشناس بر محل هجوم بردند که در آنجا دفاتر قاضیان و حقوقدانان موقعیت دارد. وی همچنان گفت که در این حادثه از بمب‌های دستی نیز استفاده شده است. در همین حال قماندان پلیس اسلام آباد سکندر حیات به خبرنگاران گفت که دو تن از حمله کننده ها خود را انفجار دادند. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که کلکین ها شکسته و دیوارهای محل حادثه تخریب شده و مردم اجساد و زخمی ها را از این ساختمان انتقال می دهند. از سوی دیگر خواجه جاوید اقبال، یک وکیل مدافع پاکستانی، امروز در اسلام آباد به خبرنگاران گفت سه و یا چهار انفجار رخ داد. همه قاضیان و وکیلان در محکمه در هر جا پنهان شدند. پلیس به فیر متقابل پرداخت و زمانی که ما صدای الله اکبر را شنیدیم فهمیدیم که طالبان حمله کردند. پس از آن آنها دروازه اتاق محکمه را لگد زده بر همه وکیلان آتش گشودند. این حمله یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که حکومت پاکستان گفت که در پاسخ به اعلام آتش بس یک ماه از سوی شورشیان حملات هوایی بر طالبان را به حالت تعلیق درآورده است. نماینده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌گوید که این سازمان باید به طور فوری یک هیئت نظارت کننده را به اوکراین بفرستد. دانیل بار این خواست را امروز پیش از آغاز نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا ابراز کرد. در این حال گروه هفت کشور صنعتی برجسته جهان اشتراکشان در اجلاس بین المللی که در سوچی روسیه برنامه ریزی شده را به حالت تعلیق درآوردند. قصر سفید به نمایندگی از هفت کشور صنعتی، رئیس شورای اروپایی و کمیسیون اروپایی دیروز اعلامیه مشترک را نشر کرد. در این اعلامیه مشترک پیشرفت نظامی روسیه به داخل خاک اوکراین تخطی از ارزش‌های دانسته شده که گروه هفت و گروه هشت به آن پابند هستند. گروه جی هفت بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و آمریکا را در بر می‌گیرد. این کشورها در گروه هشت کشور اقتصادی جهان و شمول روسیه نیز اشتراک دارند. قرار است روسیه اجلاس جی هشت را در ماه جون در شهر سوچی میزبانی کند. نهاد نظارت از شبکه اینترنت در روسیه 13 صفحه اینترنتی مرتبط با جنبش معترض اوکراین را مسدود کرد. این جنبش در کنار زدن رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ از قدرت که از حمایت روسیه برخوردار بود نقش داشت. نهاد یاد شده گفته است که این صفحات دارای محتویات افراطی بودند. این نهاد موسوم به روسکوماند زور در یک اعلامیه از طریق اینترنت گفت که لوی سورانولی دستور داده تا این صفحات اینترنتی در وبسایت شبکه‌های اجتماعی روسیه به نام ویکانتیک بسته شوند. این نهاد گفت که این گروه ها فعالیت گروه های ملیتگرا در اوکراین را ترویج داده و آنها را به تشویق فعالیت تروریستی متهم کرد. و قرار است رئیس جمهور بارک اوباما امروز در قصر سفید با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کند. این ملاقات در تلاش به هدف پایدار نگه داشتن گفتگوهای صلح با فلسطینیان صورت می گیرد. این گفتگوها در حال انجام می شود که آمریکا جهت تکمیل یک چارچوب برای این گفتگوها که نشانه اندک پیشرفت قابل لمس در آن دیده می شود تا ماه اپریل ضرب الاجل تعیین کرده است. رئیس جمهور اوباما قبل از ملاقات با نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری بلومبرگ گفت که او با صدر اعظم اسرائیل خواهد گفت که اگر حالا نه پس چه وقت و اگر شما آقای صدر اعظم نه پس کی، به این چه گونه یک راه حل پیدا خواهد شد. در همینجا رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی و در ادامه برنامه با احمد جعفر احمدی باشید.
تشکر از ستاره فروغ و فریبا واحدی برای رای تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. 3:08 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه رئیس جمهور افغانستان خشم شدید خود را نسبت به حکومت ایالات متحده آمریکا ابراز کرد. وزیر دفاع افغانستان تایید کرد که در حمله طالبان بر سربازان اردوی ملی در ولایت کنر شماری از سربازان اردو نیز دست داشتند.
پول و وین پو جوش را ولی چون که خپلو دکاسه ملگرو لخوا مخاینانه توگه قربانی شی.
مسابقه جالب تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا در بنگلادش ادامه دارد. در حمله مردان مسلح بر یک محکمه در اسلام آباد امروز حداقل 11 تن کشته شدند. در برنامه فکر نو روی مشکلات در بخش امتحان کانکور بحث شده است.
امتحانی را که ما سفری کردیم در ولایت لوگر یک ذره تقلب موجود بود دوجا.
شنوندای عزیز، من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. رئیس جمهور افغانستان خشم شدید خود را نسبت به حکومت ایالات متحده آمریکا ابراز کرده است. رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست گفت که در جنگ 12 ساله منافع افغانستان در نظر گرفته نشده است. از رئیس جمهور کرزی نقل قول شده که گفته متیقن است جنگ به خاطر امنیت آمریکا و منافع غرب بوده است. آرش همایون گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید افغان‌ها در جنگ کشته شدند که از آنها نبود. حامد کرزی در مصاحبه‌ای که روز یکشنبه در روزنامه واشنگتن پست نشر شد گفته است جنگ در افغانستان با در نظر داشت منافع این کشور صورت نگرفته و او مطمئن است این جنگ 12 ساله که طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا به شمار می آید و بعد از حملات 11 سپتامبر آغاز شد به خاطر امنیت آمریکا و منافع واشنگتن بوده است. به نوشته آژانس خبری رویترز، امتناع حامد کرزی از امضای توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده که به نیروهای خارجی اجازه حضور را در افغانستان بعد از سال 2014 میلادی می‌دهد، قصر سفید را ناامید ساخته است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون گفته است تا برنامه خروج نیروهای آن کشور را از افغانستان با احتمال این که بعد از سال 2014 میلادی هیچ عسکر آمریکایی در آن کشور باقی نماند را آماده کنند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این موضوع را روز سه‌شنبه گذشته در یک صحبت تلفنی به حامد کرزی گفته است و این نخستین صحبت تلفنی باراک اوباما از ماه جون سال گذشته تا اکنون با حامد کرزی بوده است. قصر سفید با عقض موقف تازه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با افغانستان گفته است که امکان امضای این توافقنامه را تا اواخر سال جاری میلادی باز می‌گذارد. حامد کرزی در صحبت با روزنامه واشنگتن پست گفته است برای آنها خوب خواهد بود اگر این توافقنامه را با جانشین من امضا کنند. حامد کرزی تأکید کرده است که قبل از آن که او توافقنامه را امضا کند، ایالات متحده آمریکا باید مذاکرات صلح را با طالبان آغاز کرده، حملات و تلاشی خانه‌های افغان‌ها را متوقف سازد. در این مصاحبه رئیس جمهور افغانستان همچنان در مورد قربانیان جنگ عمیقاً ابراز رنجش کرده گفته است نسبت به قریه‌های افغانستان، عملیات آمریکا باید به پناهگاه‌های طالبان در پاکستان متوجه شود. حامد کرزی گفته است انتقاد از آمریکا و متحدانش یگانه راه است که او میتواند توجه واشنگتن را به نگرانی‌هایش جلب کند. و زمانی که مصاحبه کننده حامد کرزی را بدرقمه کرد و ای گفت مراتب سپاسگزاری و تمنیات نیک مرا برای مردم آمریکا، خشم و غضب شدیدم را برای حکومت آمریکا برسانید.
گزارش بود در مورد خشم رئیس جمهور کرزی در برابر حکومت ایالات متحده ی آمریکا. آقای کرزی گفته که در جنگ 12 ساله منافع افغانستان در نظر گرفتن نشده است. همین حالا عزیز رفیع کارشناس مسائل سیاسی و عضو جامعه مدنی در کابل را از طریق خط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای رفیع سلام، به برنامه خوش آمدید. از نظر شما چه چیز باعث خشم شدید رئیس جمهور افغانستان در برابر حکومت ایالات متحده ای آمریکا شده؟
سلام با شما و به شنوندگان محترم شما. من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان یک سری از حقایق را که در طول 10 سال گذشته به صورت بسیار گسترده کتمان کرده بود فعلا خیلی ناراحتش میکنم و به همون لحاظ هم است که آرزو داره این حقایق به مردم بگوید در حالی که گفته نمیدانم. افغانستان اساسا بزرگترین قربانی جنگ سرد است، متاسفانه نه جنگ گرم موجودش. افغانستان تمامی شیرازه های خوشبختی خود و شیرازه های هستی خود و هست و بود خود در جریان جنگ سرد 30 ساله گذشته در بین دو تا قدرت بسیار بزرگ از دست داده. متاسفانه این بدبختی در افغانستان دامنش بسیار وسیع تر می شود، حتی به پیامدها یا به اصطلاح عملکردهای تاریخی پیش از تاریخ جنگ سرد در افغانستان هم برمیگردد. رئیس جمهور افغانستان که در اواخر نوعی از مخالفت شدید با ایالات متحده آمریکا به خصوص در مسائل مربوط به سیاست‌های خارجی هم در افغانستان اتخاذ کرده، فکر میکنم که حقایق را در پشت پرده داره که او نمیتونه و جرأت گفتنش هم به مردم افغانستان نداره. ما امیدوار هستیم که رئیس جمهور افغانستان داره یک بار هم شده صداقت خدا با کار پسه و یک مرتبه هم به مردم افغانستان حقایق بله. که واقعا فکر میکنه که نگفته باید بگویم. باور من این است که شاید این حقایق هم بیشتر حقایق شخصی باشه تا حقایق ملی بر افغانستان، چون
بله.
رئیس جمهور افغانستان اگر قرار
با مذرت
سال گذشته یک بحث ملی داره.
حرف شما را مقطع کردم، با معذرت. آقای کرزی ادعا کرده که در جنگ 12 ساله منافع افغانستان در نظر گرفته نشده. از نظر شما چی باید میشد که نشده؟
من فکر میکنم که باید رئیس جمهور افغانستان پاسخ بده که در 10 سال گذشته یا 12 سال گذشته آیا به چی حقایق رسیده بوده که از مردم او را کتمان کرده. من باور من این است که افغانستان در یک پارتنرشپ جهانی شامل شده که رئیس جمهور افغانستان اولین پارتنرشان بوده. چگونه اتفاق میفته که بعد از 12 سال پارتنر اولی یک بار ادعا میکنه که ما در راه غلط در 10 سال یا 12 سال گذشته آمده.
بله، رئیس جمهور افغانستان آنچرا که تمرکز ناکافی روی هدف قرار دادن لانه های طالبان در پاکستان خواندن نکوهش کرده. در گذشته هم چنین انتقادهایی از طرف رئیس جمهور افغانستان مطرح شد، اما سوال اساسی است که ایالات متحده آمریکا چقدر این انتقادها را تا حالا جدی گرفته؟
من فکر میکنم که رئیس جمهور افغانستان از ابتدا موضوع بسیار شدید و جدی علیه طالبان و لانه‌های طالبان در پاکستان نداشته. سیاست خارجی افغانستان با پاکستان یک ساخت سیاست مصلحتی بوده و هم اکنون هم یک سیاست مصلحتی است. با سیاست‌های مصلحتی نمیشه که با جنگ استراتژیک علیه لانه‌های استراتژیک طالبان و القاعده در پاکستان پرداخت. چون بیشترین طالبی لانه‌ها قبلا در افغانستان بوده و در زمان حضور طالبان لانه‌ها کلش در افغانستان بوده.
تشکر از شما عزیز رفیع، کارشناس مسائل سیاسی بود از کابل.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرد که در حمله طالبان بر سربازان اردوی ملی در ولایت کنر شماری از سربازان اردو نیز دست داشتند. در این حمله 21 سرباز در ولسوالی غازی آباد کشته شدند. پیش از این والی کنر نیز گفته بود که 3 سرباز اردوی ملی زمینه را برای طالبان فراهم ساختند تا داخل قرارگاه اردوی ملی شوند و سربازان افغان را بکشند. همیرا الکوزه گزارش می‌دهد.
این اولین بار است که وزارت دفاع افغانستان دست داشتن سربازان اردوی ملی در حمله بر 2 پوسته سربازان اردوی ملی در ولایت کنر را تایید می کند. لویدر استیز وزارت دفاع به روز دوشنبه در مراسم فراغت 3000 سرباز اردوی ملی از مرکز تعلیمی کابل گفت که 4 سرباز در این حمله با طالبان دخیل بودند. جنرال شیر محمد کریمی تاکید کرد که این افراد باید به جزای اعمالشان رسانده شوند.
ما در یک حادثه ناجوان مردانه یک تعداد نیروهای جوان خود را از دست دادیم که قربانی توطئه‌های خائنان اردوی ملی شدند. زمانی که این گونه یک حادثه ناجوان مردانه صورت می‌گیرد، خون همه را در جوش می‌آورد که از سوی دوستان دسترخوان خود به طور خائنانه قربانی می‌شوند. ولی ما باید از همچون حوادث عبرت بگیریم.
جنرال کریمی به این مسئله روز دوشنبه در مراسم فراغت 3000 سرباز اردوی ملی در مرکز تعلیمی کابل اشاره کرد و همچنان گفت حمله بر پوسته های اردوی ملی در ولایت کنر در خارج از کشور پلان شده بود. آقای کریمی در عین حال افزود از هر دور مراکز تعلیمی و آموزشی نیروهای امنیتی کشور حدود 100 جوان فارغ و با روحیه قوی به خاطر دفاع از کشور آموزش داده می شوند. حدود 3000 عسکر، بریدمنان و سربازهای اردوی ملی بعد از فراگیری آموزش‌های لازم در بخش‌های کوتاه‌مدت از کورس‌های مختلف این مرکز فارغ شدند. با این حال شمار از این فارغین در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به خواست خود به صفوف اردوی ملی یکجا شدند تا از این طریق به کشور و مردم خود خدمت کنند.
نام من عبدالاحد است. حدود 3 ماه در این مرکز تعلیمی آموزش های مسلکی را یاد گرفتم و بسیار خوشحال هستم و افتخار می کنم که با صداقت برای دفاع از جان، مردم و کشور خود خدمت کنم.
مرکز تعلیمی اردوی ملی افغانستان در سال 1381 اجری شمسی افتتاح شده است. به اساس معلومات مسئولان این مرکز تا اکنون حدود 40,000 بریتمن، 20,000 افسر و 100 سرباز را به طور مسلکی آموزش دادند. اما شمار از کارشناس‌های امنیتی با اشاره به حادثه اخیر در ولسوالی غازی آباد کنر انتقاد نموده میگویند که نهادهای کشفی و استخباراتی کشور هنوز هم توان خنثی نمودن چنین حملات و توطئه ها را ندارند.
همیرا الکوزه گزارش میداد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 100.5 میشنوید. در ادامه بازی های جام آسیا، مسابقه تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا همین حالا در بنگلادش ادامه دارد. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
در این روزها بحث‌های داغ در مورد انتخابات 1393 میان جوانان تحصیل کرده در ولایت هرات صورت می‌گیرد. شماری از این جوانان می‌گویند که در انتخابات اشتراک می‌کنند، اما تعداد دیگر آنان تصمیم ندارند اشتراک کنند. بیشتر در این مورد در گزارش شاپور صابر بشنوید.
نه خیر، شما باید اشتراک
کنید. برم
شاید هم
برم.
نه
وقت زیاده و این تصمیم میتونه که تصمیم بگیره.
در این روزها بحث‌های انتخابات ریاست جمهوری در گوشه و کنار ولایت هرات نسبت به هر زمان دیگر پررنگ‌تر شده است. باشندگان هراتی در مرکز شهر و مناطق اطراف آن می‌کوشند تا شناخت خود را تا رسیدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نسبت به همه کاندیدان بیشتر سازند. این بحث‌ها بیشتر در میان جوانان تحصیل کرده هراتی داغ‌تر می‌باشد، بعدی که آنان تلاش می‌کنند تا علاقه دیگران را نسبت به کاندیدای مورد نظرشان جلب کنند. محی‌الدین نوری از جمله جوانان است که می‌خواهد در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و شورای ولایتی اشتراک کند. آقای نوری از دیگر افغان‌ها می‌خواهد تا این پروسه را مهم شمرده تا بتوانند از این طریق به دموکراسی نوپای افغانستان کمک کنند.
با اینکه شاید بعضی تصور به وجود بیاید که رای مثلا روش ساز هسته و با میخواد در مش شرکت میکنم، دیگه دوستای خودم تشویق میکنم که برم با پای صندوق های رای، حتی اگر رای سفید بدن، چون میتونه دموکراسی نوپای افغانستان تقویت کنه.
فاروق فیضی جوان دیگر هراتی نقش انتخابات در سرنوشت سیاسی کشورش را مهم میداند، اما تاکید میکند که رای خود را به سود هیچ یک از کاندیدان ریاست جمهوری استفاده نخواهد کرد.
تنها راه بیرون رفت از معضلات امروز افغانستان انتخابات است، اما متاسفانه میش کاندید مورد نظر ندارم. بنابراین شاید می اشتراک بکنم، اما رای سفید خواهد دادم، چون اینا همه کسایی هستند که در تمام تبعیه افغانستان با هم شریک بودند.
حبیب الله حبیبی باشنده ولایت غربی هرات نظر دیگری دارد. او از تمام هموطنانش خواسته تا رایشان را به اساس شایستگی کاندیدان استفاده کنند.
من شخصا آرزویم ایست که اتباع افغانستان با افراد که واقعا دلسوز به این کشور هستند، تحصیل کرده هستند، با برنامه های بسیار سازنده و آینده نگر هستند، برای از این افراد رای بدن.
اما تعداد دیگر از این جوانان روند کنونی در پروسه انتخابات سال آینده افغانستان را غیر متوازن عنوان می کنند. شهرام نظری میگوید ناامنی و موجودیت مخالفان مسلح دولت در نقاط مختلف افغانستان سبب شده که حق اشتراک خیلی از افغانها سلب شود.
من هست یک شهروند خیلی دوست دارم که رای بدم تا سرنوشت کشور معلوم بشه، اما از طرف دیگه خیلی نگرانم و دلم خیلی به او کسایی میسوزه که وجود مراکز رایدهی بسیار مقدور هست برای از اونا و همچنین شعباتی که توزیع کارت رایدهی هست اصلا بسیار کم هست.
هر روز با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان، تیمای انتخاباتی در ولایت هرات در غرب این کشور از ناامنی‌ها در ولسوالی‌های مختلف این ولایت شکایت می‌کنند. بیشتر مسئولان تیمای انتخاباتی ادعا می کنند که این امر باعث محدودیت کمپاین‌های تبلیغاتیشان در مناطق بیرون از شهر شده است. این نظریات در حال عنوان می شود که تا یک ماه دیگر مردم افغانستان به خاطر انتخاب رئیس جمهور آینده کشورشان به پای صندوق‌های رأی می روند. در این میان کاندیدان تلاش دارند تا برای رسیدن به کرسی رئیس جمهوری افغانستان آرای بیشتر مردم را از آن خود سازند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در انتخابات رای میدهید؟
بله چطوریم؟
بله ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک، گام به گام از رادیو آزادی.
شماری از بزرگان قومی ولایات شرقی افغانستان امروز در کابل حمایتشان را از نامزدی اشرف غنی احمدزی در انتخابات سال آینده اعلام کردند. این افراد از آقای احمدزی خواستند تا در صورت برنده شدن در جهت تامین امنیت و مبارزه با فساد در کشور تلاش کند. فخرالدین حامد از کابل گزارش می‌دهد.
با سلسله اعلام حمایت از نامزدان ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده در کشور، شورای مشرقی از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی اعلام حمایت کرد. به همین منظور گرد همایی با حضور صدها تن از باشنده های ولایت شرقی افغانستان در شهر کابل برگزار شد. آنان از آقای احمدزی خواستند که در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده تأمین امنیت و گسترش رابطه میان دولت و مردم را در صدر کارهایش قرار دهد. قمرالدین شینواری رئیس شورای مشرقی در مورد چنین گفت:
اولین هدف ما تفاهم ملی و آوردن اتحاد است. ما با درد مردم شریک خواهیم بود تا در میان نظام آینده و ملت رابطه تنگاتنگ برقرار باشد.
در عین حال این باشنده های ولایت شرقی کشور برخی پیشنهادات دیگر از جمله توجه به استفاده از جوانان در عرصه‌های مختلف را با دکتر اشرف غنی احمدزی مطرح کردند. در این حال آقای احمدزی در این مراسم روی برقراری صلح سرتاسری در کشور تاکید نموده و گفت که اگر وی برنده انتخابات سال آینده شود، برقراری صلح و امنیت را از ولسوالی ها به ولایات و بعداً به مرکز گسترش خواهد داد.
اصل گپ اصول است. با اصول خود استاده خواهیم بود. زیرا در چوکات اصول است که ما و شما می توانیم پیشرفت کنیم. من نمی خواهم که افغان در دبی کارگر باشد. از همه مهمترین که من می خواهم هر مهاجر افغان دوباره با آغوش وطنشان برگشته و با عزت زندگی کنند.
کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری با تاریخ 13 دلو آغاز شده و تا 2 روز پیش از برگزاری انتخابات به پایان می رسد. تا حال این نامزدان با راه اندازی برخی کمپاین ها، گرده همایی و مناظره ها برنامه های کاری آیندهشان را به مردم تشریح کرده اند. اما شماره از مردم می گویند که نامزدان آنچه را تعهد کنند که در صورت موفق شدن باید قادر به تطبیق آن باشند.
در ادامه بازی های جام آسیا، مسابقه جالب و سرنوشت ساز میان تیم های کرکت افغانستان و سریلانکا همین حالا در بنگلادش ادامه دارد. کوش میکنیم با نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان که تیم ملی کرکت را در بنگلادش همراهی میکند، تماس تلفنی برقرار بکنیم و تازه ترین انکشافات و جزئیات را از وی در این مورد جویا شویم. البته تا لحظات دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت، اما حالا می رویم به کابل. از همکارم سید فتی محمد بها می شنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
بیشتر روزنامه های چاپ امروز کابل مطالب و مقاله هایشان را در مورد تصمیم پاکستان به خاطر اعمار یک بند برق در مسیر دریای کابل و تلاش های اخیر صلح در افغانستان اختصاص دادند. روزنامه ویسات در صفحه نخست شماره امروزش این تقاضای حکومت افغانستان از بانک جهانی را به نشر رسانده که نباید با پاکستان در خصوص اعمار یک بند برق در مسیر دریای کابل توافق کند. روزنامه به نقل از مقام‌های افغان نوشته است که پاکستان می‌خواهد در مسیر دریای کابل اندوس در یک منطقه کوهستانی خیبر پشتونخوا یک بند برق را به نام داسو اعمار کند. ویسا همچنان به فیصله جلسه اخیر شورای امنیت ملی اشاره کرده که در آن به وزارت‌های خارجه و مالیه دستور داده شده تا نگرانی حکومت افغانستان را در این خصوص با بانک جهانی شریک سازند. به نوشته روزنامه پاکستان به خاطر اعمار این بند پیشنهادش را به بانک جهانی ارائه کرده است. روزنامه دولتی نیز در یک مطلب در رابطه با اعمار این بند نوشته که اعمار بند در مسیر دریای مشترک میان دو کشور خلاف اصول و قوانین بین المللی است. روزنامه به این نگرانی حکومت افغانستان که گفته اگر پاکستان در این بند برق که می خواهد آن را در خیبر پشتونخوا اعمار کند از آب افغانستان استفاده گردد، آسیب جدی به این کشور خواهد رسید هم اشاره کرده است. روزنامه ملی باور مطلب را در مورد تلاش های زنان افغان به خاطر تامین صلح در کشور به نشر رسانده و در بخش از آن نوشته است حقوق زنان پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان با مشکلات روبرو خواهد شد. روزنامه در این خصوص به نگرانی دفتر سازمان ملل در بخش زنان نیز اشاره کرده که دیروز در گرد همایی زنان در کابل ابراز نموده است. روزنامه در این مطلب به نقل از سرایا سبرنگ، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم نوشته که گفته است جامعه جهانی باید جنگ را در این کشور خاتمه دهد و صلح را تامین کند. و اما روزنامه محور در یک مطلب پرسیده است که آتش بس با طالبان پاکستانی برای چه؟ به نوشته روزنامه آتش بس یک ماه میان پاکستان و طالبان آن کشور و استقبال گرم حکومت پاکستان از این مسئله با انتخابات افغانستان رابطه مستقیم دارد. در ادامه مطلب آمده است که این آتش بس یک ماه فرصت را برای طالبان پاکستانی فراهم خواهد ساخت تا در این موقع حساس تاریخی یعنی انتخابات افغانستان بیشتر مداخله کنند.
تا تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 108.5 هستید. از 7 صبح تا 7 شام میزبان شما هستیم. رسیدیم به نیمه این برنامه. 3:30 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. فشرده خبرهای مهم را از ستار فروغ بشنوید.
رئیس جمهور کرزی در مصاحبه با واشنگتن پست گفته است که از حکومت ایالات متحده آمریکا نهایت خشمگین است. رئیس جمهور کرزی افزوده که در جنگ 12 ساله در افغانستان منافع این کشور در نظر گرفته نشده است. 5 تن از نامزدان انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان به دلیل موجودیت نواقص در اسناد تعلیمیشان از سوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از فهرست نهایی حذف شدند. وزارت داخله افغانستان از بازداشت یک فرد به اتهام فروش بیش از 1700 قطع کارت رایدهی انتخابات آینده ریاست جمهوری در کابل خبر می‌دهد. حداقل 11 تن در حمله بر یک محکمه در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شدند و بیش از 20 تن زخمی گردیدند. از انفجار و تیراندازی در محوطه این محکمه نیز گزارش شده است. نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید در میان افزایش تنش‌ها در اوکراین این سازمان باید به طور فوری یک هیئت نظارت کننده را به این کشور بفرستد. نهاد نظارت از شبکه اینترنت در روسیه 13 صفحه اینترنتی مربوط با جنبش معترض اوکراین را مسدود کرد. نهاد یاد شده این نهاد گفته که این صفحات دارای محتویات افراطی بودند و قرار است که رئیس جمهور بارک اوباما امروز در قصر سفید با صدر اعظم اسرائیل بنیامین نتانیاهو دیدار کند.
فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم ستار فروغ شنیدید. در ادامه بازی‌های جام آسیا، مسابقه جالب و سرنوشت ساز میان تیم‌های کرکت افغانستان و سریلانکا همین حالا در بنگلادش ادامه دارد. افغانستان برای راه یافتن به مرحله نهایی بازی‌های جام آسیا نیاز دارد تا سریلانکا و هند را شکست بدهد. افغانستان و هند به روز چهارشنبه مسابقه می‌کنند. نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان که تیم ملی کرکت را در بنگلادش همراهی می‌کند، همین حالا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. آقای مراد سلام، به برنامه خوش آمدید. بازی امروز میان افغانستان و سریلانکا چگونه پیش میره؟
اول خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنونده های رادیو شما. بازی انشالله خوب پیش میره و افغانستان انشالله حالتشون مستحکم است، به خاطر که سریلانکا 6 بازیکن خود از دست دادن و 185 نمره جور کردن و هنوزم 43 اوور جریان داره. انشاءالله هم بازیکنهای مهمشان که سنگکاران بود، البته سنگکارا یک دو چیز چانس خودم گرفتن، یعنی چانس که تیمای یاری نکردن، نگنی پیش میسخ اونا یک 74 رن نمره را گرفتن از خود کردن. و البته عالم افغانستان انشاءالله حالتشان قوی و مضبوط هستن بازی.
آقای مراد، شما برای شنوینده‌ها گفته میتونین که با توجه به اصطلاح سوختن 6 بازیکن سریلانکا، چانس پیروزی افغانستان در مسابقه امروز با سریلانکا چقدر زیاد است؟
الحمدلله بسیار خوب شده، بخاطر که اونا نمرهشان هم زیاد نیست، 186 نمره است. اگر افغانستان بتانه که اونها را تا 223 یا 225 نمره کل بازیکنهایشان بسوزنه و یا هم اوارایشان ختم کنن، انشاءالله چانس افغانستان پیشتر میشه. اون بخاطر اصلا باید به اون حالتم باید تیمی بیتسمنهای ما خوب بازی از نشان بده، بالخصوص بیتسمنهای اول در مرحله اول که نه شهزاد محمدی، محمد نبی که هنوز در بازی های خوب ندرخشیده، اما توقع میتونی که اونا خوبتر بازی از نشان از خوب نشان بده که انشاءالله اگر امو 3-4 بازی کنه ما به اوائل خوب بازی بکنه، این بازی شاید از ما شده و افغانستان یک تاریخ جور کنه در تاریخ کرکت.
تشکر از شما. نور محمد مراد، رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان بود که در مورد بازی کرکت میان افغانستان و سریلانکا می گفت. این بازی جالب و سرنوشت ساز همین حالا در بنگلادش ادامه دارد. تازه ترین ها را در این مورد در برنامه های بعدی رادیو آزادی با شما شریک خواهیم ساخت.
نحمد الله نحمد الله على النعمة.
Israel has many friends and allies.
Human rights.
But when they're mistaken. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
در حمله مردان مسلح بر یک محکمه در اسلام آباد امروز حداقل 11 تن کشته شدند. به گفته پلیس در این حمله 20 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری فرانسه از قول افسران پلیس گزارش داد که حادثه زمان اتفاق افتاد که یک فرد متهم در محکمه آورده شد و دوستانش تلاش کردند تا او را نجات بدهند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می‌دهد.
صدای انفجار و تیراندازی امروز اسلام آباد پایتخت پاکستان را تکان داد. نخست صدای تیراندازی شدید و بعد دو انفجار یکی پی دیگر آرامش اسلام آباد را برهم زد. نیروهای امنیتی اسلام آباد می گویند عمله مردان مسلح صبح امروز بالای یک محکمه واقع در منطقه افیت شهر اسلام آباد 11 کشته و در حدود 25 زخمی از خود به جا ماند. در جمع کشته شدگان یک قاضی و 7 وکیل نیز شامل است. نیروهای امنیتی می افزایند عملاوران که 3 تن بودند نخست داخل تعمیر محکمه شده و تیراندازی را آغاز کردند که در نتیجه آن به شمول قاضی رفاقت اوان 11 تن کشته و 25 تن دیگر زخمی گردیدند. سکندر عیاد قمندان عمومی پلیس اسلام آباد در صحبتی که از محل رویداد با رسانه ها داشت گفت 2 تن از عملاوران پس از درگیری با افسران پلیس خود را در داخل تعمیر محکمه منفجر ساختند. او می گوید عملاوران نخست تیراندازی کردند و بمهای دستی با خود داشته را نیز پرتاب کردند. بعدن 2 تن از آنها خود را منفجر ساختند. تا کنون تعداد کشته شدگان این رویداد 11 تن می باشد. وی از محاصره محل رویداد و 4 اطراف آن توسط نیروهای امنیتی خبر داده و گفت که عملیات تصفیه‌ای را در اسلام آباد آغاز کردند. مجروحین این حادثه را به شفاخانه مرکزی اسلام آباد منتقل نمودند که وضعیت 4 تن از آنها وخیم خوانده شده است. حمله بالای محکمه در اسلام آباد دو روز پس از اعلان آتش بس از سوی گروه تحریک طالبان پاکستان رخ داده است. تحریک طالبان پاکستان با اعلان آتش بس گفتند که در جریان آتش بس یک ماه است تمام گروه‌های دیگر که شاخه از این تحریکند خواسته شده تا عملات را متوقف سازند. اما گروه شورشی به نام آفز گل بهادر مستقر در وزیرستان شمالی با نشر اعلامیه آتش بس به حکومت را رد کرده و گفته است که آنها از فیصله تحریک طالبان پاکستان حمایت نمی کنند. عمله امروز بالای محکمه در اسلام آباد را به شمول رئیس جمهور و صدر اعظم مقامهای سیاسی پاکستان تقبیه کردند. مسئولیت رویداد امروزی را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. شایدالله شاید سخنگوی طالبان پاکستانی در پیغام جدیدش گفته است که گروه آنها در عقب حمله بالای محکمه اسلام آباد دست ندارند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
شنیدید که در حمله مردان مسلح بر یک محکمه در اسلام آباد امروز حداقل 11 تن کشته شدند. تشکر که با رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 101.5 هستید. سر ساعت 5 من ژکفر احمدی و همکارانم باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت برنامه فکر نو را بشنوید.
فکر نو با جوانان.
سلام، با برنامه فکر نو در این هفته با میزبانی من جوبین احمدی خوش آمدین. امروز تعداد دانش آموزان در مکاتب افغانستان به حدی رسیده که 10 سال پیش اصلا خیال آن را هم کردن نمی توانستیم. اکثریت این جوانان پس از فراغت از مکتب می خواهند که دارای تحصیلات عالی باشند و به همین منظور جهت راه یافتن به پانزده های دلخواهشان شامل امتحان کنکور می شوند. اما این شاگردان در امتحانات کنکور امسال شاهد تخلفات و مشکلات در جریان امتحانات بودند. در برنامه این هفته که روی چگونگی برگزاری امتحانات کنکور بحث میکنیم، خواستیم نماینده از کمیته امتحانات کنکور را به برنامه دعوت کنیم اما موفق نشدیم. اما در استودیو 3 جوان را با خود داریم که امتحان کنکور را سپری کردند. عتیق الله احمدزی، احمد صمیم رحمانی و عبدالواحد استانکزی. خوش آمدین. سوال اول با عتیق الله احمدزی آغاز میکنم. نظر خودت در مورد امتحان کنکور را که سپری کردی چیست؟ چی گونه امتحان بود؟ در مورد محیط امتحان بگو، آیا قناعت بخش بود برای خودت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امتحان را که ما در لوگر سپری کردیم یک امتحان خوبی بود، ولی بعضی تخطی های صورت گرفت که ما نتوانستیم به صورت دقیق امتحان را سپری کنیم. مثال اعظمی امتحان تو بود که ما برتان بگویم که در ولایت لوگر امتحان را سپری کردیم. پارچه های ما وقتی که به طرف کابل می آمد در دریای هنداخته شد در دریای لوگر، یک تاثیر بد به تمام شاگردای و یا کسایی که فارغ بودن از صنف 12 یک تاثیر بد بود بالای اینها.
احمد صمیم، آیا با عتیق الله هم نظر هستی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. طور که ما شاهد هستیم امتحان لوگر در دو دوره گرفته شد، که یک دورهش از طرف وزارت تحصیلات عالی ملغا قرار گرفت که همی به گفته هم اشخاص به گفته همی هیئت وزارت تحصیلات عالی که دمی امتحان تخطی صورت گرفته بود، ولی ما که در امتحان اول شرکت داشتم در جایی که امتحان ما گرفته شد دمی امتحان کدام تخطی صورت نگرفته بود، یعنی کدام اشخاص در حیات تحصیلات عالی را اختار نداده بود و ای و امتحان فضای بسیار خوب داشتک و امتحان و به گفتی از واقع امتحان مورد لغو قرار دادک، امتحان ما دور اول هم خوب بود.
تشکر. عبدالواحد، به نظر خودت امتحان را که سپری کردی فضا و محبت امتحان چیگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امتحان را که ما سپری کردیم در ولایت لوگر بسیار خوب بود، مگم اوقدر خوب هم نبود، یک ذره تقلب موجود بود دوجا، خو اوقدر تقلب نبود که امتحان ما را وزارت تحصیلات عالی حمایت که از وزارت تحصیلات عالی به ولایت لوگر آماده بودن او امتحان ما را لغو کرد. اوقدر تقلب موجود نبود، خو بازم اوقدر تقلب بود خو قضیات نه.
به نظر شما امتحان اول که لغو اعلام شد در ولایت لوگر با امتحان دوم که دوباره برگزار شد چی تفاوت وجود داشت؟ عتیق الله،
امتحان اول را که در ولایت لوگر سپری کردیم یک امتحان خوبی بود، ولی تخطی های صورت گرفت، پارچه های ما را لغو اعلان دادن و امتحان لغو کرد. امتحان دوم خوبتر بود، سوال هایی که در امتحان دوم آمده بود نسبت بر امتحان اول خوبتر بود و توانستیم که یک امتحان خوب را سپری کنیم و بسیار راضی هستیم از امتحان دوم که در ولایت لوگر سپری شد.
احمد صمیم، در امتحان اول راحت بودی یا نه سوالات خوبتر تونستی حل کنی یا در امتحان دوم؟
بر ما خو هر دو امتحانی که به خاطر که ما زیاد زحمت کشیده بودیم در اینجا در کابل آمادگی خوانده بودیم، به خاطر امتحان کنکور آماده گرفته بودیم، بر ما یکی بود، ولی قبل از امتحان دوم ما یک ذره تحت تاثیر قرار گرفته بودیم به خاطر ازی حتی که میگفتیم شاید در امتحان دوم سوالات مشکل بیاید، ولی بازم قناعت بخش بودک و در روح شاگردا بسیار تاثیر داشت امتحان دوم. به شاگردا میترسیدن که یعنی میشه یا به نتیجه مانند به خاطر که وزارت تحصیلات عالی شاید سوالات سخت را برای زیاد تهیه کنه.
تشکر. عبدالواحد، به نظر خودت آیا امتحان اول نسبت به امتحان دوم خوبتر بود؟ با چی یک روحیه به امتحان دوم آمادگی گرفتی؟
بله، امتحان اول در ولایت لوگر و امتحان دوم حتما تفاوت داشت، به خاطر که او احساس و روحیه که ما در امتحان اول یا آمادگی هایی که در امتحان اول ما داشتیم، اموز و همات که در 12 سال ما کشیده بودیم، به این احساس ما آمده بودیم که در آینده یک انجینیر یا یک دکتر یا یک منیجر در یک جای باشیم و به کشور خود ما خدمت کنیم. به او روحیه که ما در امتحان اول رفته بودیم در امتحان دوم او روحیه ما بسیار ضعیف شده بود. و دیگه ای که زیاد در رسانه زیاد جروبست شد در مورد امتحان ولایت لوگر، ما ایت فکر میکردیم که حتما از امتحان دوره اول امتحان دوره دوم در ولایت لوگر حتما سوالش مشکل خواهد بود. اوقدر احساس ما بسیار ضعیف شد در امتحان دوره دوم ولایت لوگر.
چی نظر دارین در مورد سوالاتی که در امتحان دوم در ولایت لوگر آمده بود در امتحان کنکور؟ آیا با ولایت دیگر به نظرتان کدام تفاوت وجود داشته؟ آیا سوالات مشکل بود یا آسان تر بود؟
سوالات که یا فرمی که به ولایت لوگر آمده بود تفاوت مقدار کم تفاوت با دگف ولایات که مثال ولایت شمالی با آنها کم تفاوت داشت به خاطر ولایت که دور دو امتحان گرفته شد مانند هرات غزنی و لوگر سوالای دور دو ما هراز دهی بود که باز نشود امی امتحان ما لغو شود و نتونستیم که به صورت درست فرمهایی که با ما آمده بودند آنها را حل نماییم زیرا در حراس ازی بودیم که دوباره لغو نگردد و درباره سوالها میگم که سوالهایی که دور دو با ما آمده بود خوبتر بود و نظر به اول دور اول کم آسانتر با ما آمد اما سوالهایی که در فارم بود و درست توانستیم به شکل درست رو حل کنیم.
احمد سمیم
نظر ما هم درباره سوالایی است که این سوالات لوگر آنقدر مشکل نبود، یعنی با دیگر ولایات مثلا ولایت شمالی ولایت شرقی با این سوالا هم سطح بود، یعنی بعضی کسایی که میگن سوالا مشکل بود آنقدر مشکل نبود، خوب بود.
آها و عبدالواحد.
بله من هم نظر استم او سوالایی که در دوره اول و در دوره دوم آماده بود تفاوت داشت و خو قضیات نه. خب به نظر ما امتحانایی که مثلا در ولایت جنوبی خوست و پکتیا و لوگر بسیار زود شروع شد دیگه یک ذره سوالایش که یال امتحانات بعضی ولایت ها مانده کابل و هرات و مزار شریف شاید فرق داشته باشه به خاطر که او جوانایی که در مثلا در ولایت لوگر و خوست و پکتیا زندگی میکنه او اینقدر زیاد وقت نداشت به خاطر آمادگی کانکور، امتحان کانکور بسیار زود شروع شد. سوالات خوست همراه سوالات ولایت لوگر بسیار تفاوت داره. سوالات ولایت خوست که شما ببینین بسیار آسان است که سوالات ولایت لوگر یک ذره مشکل تر بود از ولایت خوست به خاطر که او امتحانات ولایت خوست از امتحانات ولایت لوگر یک ذره زودتر شروع شد. و وسط تعلیم هر ولایت در نظر گرفته میشه به خاطر که او سطح تعلیمی که در کابل با بچه چی مهیاس یا آماده است در ولایت لوگر یا در ولایت پکتیا نیست و قدر آمادگی کنکور کورسا ای چیزا نیست قضیات.
خب مشکلاتی که امسال در امتحانات کنکور به وجود آمد مثال لغو امتحان در ولایت لوگر، بیرون شدن سوالات در هرات و به می شکل در چند ولایت دیگر، شما من حیث اشتراک کننده های کنکور چقدر شما را نگران ساخته و چقدر به نظرتان در شکستاندن روحیه شاگردای تاثیر منفی میگذاره؟
سوالایی که به ما آمده بود و یا فرم که آمده بود به ولایت لوگر در امتحان یک تن از اشتراک کنندگانش بودم و در حراس ازی بودیم به خاطر که دور اول امتحان را سپری کرده بودیم لغو گردید و ما از تحصیلات عالی ای امید داشتیم که نظر به دلایل امنیتی مانند همچنان که عبدالواحد گفت که اوضاع امنیتی ولایات و مرکز باید در نظر گرفته شود، از خاطر که کسایی که در کابل درس میخوانند، متعلمینی که در کابل درس میخوانند کورسای مختلف هستند که پیشرفته هستند و ولی در ولایات این زمینه به ما مساعد نیست، کورسای هستند که به طور دقیق نمیتوانند که آمادگی یک فرد را مهیا سازن، ولی باز هم خوب بود امتحان که ما سپری کردیم در لوگر. تحصیلات عالی ای امید داریم به سالهای آینده امتحانات که از ولایت گرفته می شوند به صورت دقیق باشند و با مساویانه از مرکز و از ولایات نمرات و یا فرم ها تخطی ها در صورت نگیره و مساویانه نمرات به تمام متعلمین و فارغان صنوف 12 برسد.
آها احمد سمیم، خودت با اتیق الله هم نظر استی؟
بله هستم و همچنان این تقاضا را ما از وزارت تحصیلات عالی داریم که تا امی بعض ولایاتی که تخطی صورت گرفت، یعنی قبل از شروع امتحان امی کلید جوابات برآمدک، مثلا در ولایت هرات که ما شاهدش بودیم و ای باید جلو از این کارا گرفته شود به خاطر که فرق بین او شاگردایی که درس میخوانه او شاگردایی که درس نمیخوانه، یعنی به زور واسطه کامیاب میشه، فرق بین از یاب باشه و همچنان امی شاگردایی که به زور واسطه کامیاب میشه ظرفیت زیر نداره که در موسسات تحصیلات عالی وقتی که یا کامیاب میشه ایره پیش ببره، یعنی در سال اول دراپ میشه و امی است که باید تحصیلات عالی جلو از ایره بگیره و همچنان وزارت تحصیلات عالی باید ظرفیت جذب داوطلبان کنکور را به موسسات تحصیلات عالی زیاد بسازه تا جوانان داوطلب بتانه به خوبی به درسای خود ادامه بتن.
عبدالواحد، نظر خودت چی است در مورد این سوال؟
نظر ما است کدام روحیه احساسی که ما در امتحان اول داشتم او روحیه و احساس در امتحان دوم ما نداشتم، بخاطر که کدام زحمات ما در 12 سال در مکتب تیر کردم یا درس ها را خواندم بخاطر از این خواندم که ما در آینده یک خدمت به کشور خود کنم، یک چیز شوم. مگم او روحیه که ما در امتحان اول امتحان صفری کردیم بسیار خوب بود، خوش از امتحان بسیار خوش بودیم و امتحان ما که لغو شد بسیار جگرخون شدیم بخاطر که کدام اوراق امتحان کانکور که یا در یک جوچه یا در یک دریا انداختن او بسیار روحیه ما را ضعیف ساخت و به امتحان دوم اوقدر روحیه و احساس ما نداشتیم بخاطر که بسیار زیاد جر و بحث در رسانه و تلویزیونها شد.
تشکر. عتیق الله، امتحانات کنکور هر سال در هر ولایت برگزار میشه، نظارتی که از امتحانات صورت میگیره آیا بر خودت قناعت بخش است؟ آیا میخوایی که هر سال در هر ولایت امتحان کنکور برگزار شود یا مجموعا در یک زون؟
به فکر شخصی خود ما باید امی ولایت در 4 زون و یا 5 زون صورت بگیره از خاطر تخطی هایی که در ولایت صورت گرفت مانند ولایت هرات، غزنی و لوگر، باید به سال آینده ای تخطی ها صورت نگیره و ما بتوانیم به صورت دقیق امتحان سپری کنیم و نظر شخصی من میسته که باید در 5 زون ولایت در 5 زون امتحانات کنکور گرفته شوه تا که بتوانیم به صورت دقیق امتحان سپری کنیم.
اگر در 5 زون گرفته شوه آیا امکان ازی وجود داره که تخطی صورت نگیره؟
امکان ازی زیادتر به نظر نمی رسه از خاطر که امتحانات طور که در لوگر گرفته شد وقتی که هیئت نظارت به ولایت لوگر می آیند وقتی که امتحان سپری می شه و یا شاگرد را تهدید می کنه که امسال نقل نکنه و یا تلفن را خود خاموش کنه، هیئت خودش یک حراس داره از امو شاگرد که امسال از صحنه امتحان که بیرون شد او با او رفتار بد خواد کرد، یک ترس و حراس می باشه از نظر امنیتی و هزمی خاطر خوب است که در 5 زون امتحان گرفته شود.
احمد صمیم، نظر خودت چیز در مورد امتحانات که در ولایات گرفتم؟
نظر شخصی من است که باید او ولایات یکی از مشکلاتی که تخطی در امتحانات کنکور صورت میگیره مشکل بی‌امنیتی است و این ولایاتی که اوضاعش خوب نیست، یعنی از لحاظ امنیتی اوضاعش خوب نیست، در این ولایات زیاد تقلب صورت میگیره و به نظر من باید به گفته برادر عتیق الله باید در 5 زون گرفته شود و موقعیت‌های برزی انتخاب شود تا مشکلات امنیتی اونجا وجود نداشته باشه و همچنان همین حیات که به خاطر گرفتن امتحان میره این مورد تهدید همو اشخاص زورمند قرار نگیره تا بتوانن یک امتحان خوب بگیرن و مورد قناعت تمام مردم و داوطلبای کنکور قرار بگیرن.
عبدالواحد، آیا قناعت بخش از امتحان کنکور به خودت که در ولایت مشخص برگزار شود یا چند ولایت در یک زون برگزار شود؟
بله، ما به هم به همین نظر هستم که امتحانات کنکور در هر ولایت باید گرفته نشوه بخاطر که در 4 یا 5 زون گرفته شوه همین سنه امتحان یا موقت امتحان هم بسیار زود خلاص میشه و در اونجا یک ذره سنه نقل یا سنه گدودی بسیار کم میباشه بخاطر که زیادتر ولایت در کشور ما هست که اونجا بسیار امنیت هیچ نیست یا نامنی زیاد است، اوجا معایت که از وزارت تحصیلات عالی اوجا میرن و حراس دارن میترسن بخاطر که ایجا قدر نظارت تا کده نمیتونه بخاطر که امنیت نیست. آها. از او خاطر که ای در امتحانات کنکور در زونا شوه یا در 4 زون یا در 5 زون بسیار خوبتر میشه.
و به عنوان سال اخیر، خواست شما از وزارت تحصیلات عالی به خصوص کمیته کنکور چیست؟
خواست شخصی ما و ای است که ظرفیت کسایی که بتوانند به تحصیلات عالی را پیدا کنند ظرفیت این را زیاد نماید به خاطر که امسال به تعداد ظرفیت جذب بله امسال به تعداد 3.5 لک و یا 380 هزار نفر داوطلبای امتحان کنکور امتحان دادن ولی در بین از یا 50 و یا 55 هزار کسای میتونن با تحصیلات عالی را پیدا کنن و امید ما و خواست ما می است که تحصیلات عالی این موضوع را به صورت دقیق به نظر به صورت دقیق مشاهده کنن تا که بتوانیم جذب ظرفیت جذب را زیاد نمایند و بتوانیم به صورت دقیق به کشور خود خدمت کنیم.
احمد صمیم، خواست خودت چی است از وزارت؟
بله، من همچنان دو تقاضا از وزارت تحصیلات عالی دارم. یکی که ساحه جذب داوطلبان کانکور را زیاد بسازد. تقاضای دیگه ما این است که همین جلب تخلف کاری ها را بگیرد تا حق به حقدارش برسد، یعنی کسایی که درس خوانده یا بتانه که به مو پانزده های دلخواه خود کامیاب شه.
آها، و عبدالواحد؟
ما هم تقاضای ما از وزارت تحصیلات عالی ای است که امی جذب زیاد کنه، به خاطر که امی جذب در چند سال پیش هم امی قدر 50,000 55,000 به پانزده های تحصیلات به پانزده های عالی بود. آلی چون که نفوس یا تعداد شاگردا بسیار زیاد شده، 3.5 لاک نفر امسال تقریبا امتحان اشتراک میکنه در کانکور و جذبم بازم کم است. دیگه از امی شاگردا بسیار زیاد متاثر هستند که جذب کم است، مگم شاگردا بسیار زیاد امتحان میده، بچه لایق به نتیجه میمانه، نمراتشان بلند میباشه، مگم اوجا یا جذب نداره و کدام پانزه که یا انتخاب کرده نمراتشان به او پانزه سر میخوره یا پرست یا برابر است، مگم اوجا جای نیست و بخاطر از او به نتیجه میشه. از وزارت تحصیلات عالی امی تقاضای ما است که جذب در سالات آینده زیاد کنه.
بسیار زیاد تشکر از حضور همه تان به استودیوی رادیو آزادی، سپاسگزار هستیم و با امید موفقیت های بیشتر شما.
تشکر از شما.
مسائل روز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتونسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که برای اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با کدام در روم من در دل که رو که تو باز بیدم در دل در دل که به دست به غیر دست هزار و ناز و بینا در دل در دل. Thank you.
لب تلخ جام خوشتر زلبان نوش خنده که بر کام دیگران است پای بوسه باز بیان. با کدام در روم من دارده که رو که تو باز بینم